ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. مراسم تاجگذاری چارلز سوم به عنوان پادشاه بریتانیا برگزار شد. سوئد در اعتراض به اعدام حبیب اسیود سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد. وبسایت هنگاو از انتقال 6 زندانی سیاسی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی خبر داد. مراسم تاجگذاری چارلز سوم به عنوان پادشاه جدید بریتانیا روز شنبه در لندن برگزار شد و او پس از اعدای سوگند بر تخت نشست.
Uphold and maintain the said enactments to the best of my powers according to law.
پس از تشریفات اولیه، اسقف اعظم کلیسای کانتربری تاج را بر سر چارلز سوم گذاشت و حاضران سوگند وفاداری به پادشاه جدید ادا کردند. مراسم تاجگذاری پادشاه بریتانیا با حضور شمار زیادی از رهبران و مقام‌های سیاسی و اجتماعی کشورها و نهادهای بین‌المللی برگزار شد و از طرف آمریکا نیز جیل بایدن، همسر رئیس جمهوری، در آن شرکت داشتند. یک گروه مخالف سلطنت به نام جمهوری از صبح شنبه تجمعی در مرکز لندن برگزار کرد و رهبر این گروه به دست ماموران پلیس بازداشت شد. پادشاه در بریتانیا عمدتاً مقامی تشریفاتی محسوب می شود و دخالتی در امور اجرایی این کشور و کشورهای همسود ندارد. وزارت خارجه سوئد اعلام کرد که در اعتراض به اعدام حبیب اسیود روز شنبه سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده است. وزیر خارجه سوئد نیز با تاکید بر اینکه مجازات اعدام مجازاتی غیر انسانی است، اعدام حبیب اسیود را محکوم کرد و در توییترش نوشت سوئد از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای این حکم شده بود. وزیر خارجه فنلاند هم اعدام حبیب اسیود را شوکه کننده خواند و نوشت فنلاند مخالف مجازات اعدام در هر زمان و در هر موردی است. سازمان حقوق بشر ایران هم اعدام حبیب اسیود را مصداق بارز تروریسم حکومتی و قتل فراغذایی خواند. وبسایت حقوق بشری هنگاو گزارش داد که 6 زندانی سیاسی عرب که به اعدام محکوم شدند جهت اجرای حکم به قرنطینه زندان شیبان اهواز منتقل شدند. حکم اعدام این 6 فعال عرب به اسامی علی مجدم، محمد رضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان قبیشاوی و سالم موسوی حدود 2 ماه پیش از سوی دادگاه انقلاب اهواز صادر شد. به نوشته هنگاو، این 6 نفر در زمستان 97 همزمان با اعتراضات خوزستان دستگیر شدند و در طول بازداشت تحت شکنجه جدید شدید وادار به اعترافات اجباری درباره انجام حملات مسلحانه و ارتباط با گروه النضال شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی شده که این 6 زندانی عرب در اقدامات جداگانه 4 بسیجی و مأمور انتظامی را به قتل رساندند. فرمانده ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا از قصد ایالات متحده مبنی بر استقرار بیش از 100 شناور بدون سرنشین سطح دریا موسوم به شهپاد در خلیج فارس تا پایان تابستان خبر داد. به گزارش بلومبرگ این اقدام به منظور مقابله با تهدیدات کشورهایی چون ایران در منطقه است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد این اقدام ایالات متحده جویا شدم. حسین آریان:
در مورد ایران این است که آمریکا تمهیداتی رو در عرصه خلیج فارس، دریای عمان، دریای سرخ قائل شده و این یکی از اون تمهیداته که در اصل برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی در عرصه دریاهاست و در این حال این یک نقطه عظیمتی است در نیروی دریایی آمریکا، به این معنا که برای اولین بار در تاریخ آمریکا ما شاهد این هستیم اینکه آمریکا از شناورهای بدون سرنشین داره استفاده میکنه و اینا رو شکل داده در قالب یک گروه رسمی و این الان حدود 20 ماه است ادامه داره و یک قدم بسیار جدیدی است که میتونه مؤثر واقع بشه و کمک بکنه به ناوا و همگام با ناوا برای اجرای عملیات.
فکر میکنید مثلا کشوری مثل ایران احیانا بخواد چطور برخورد بکنه نسبت به این مسئله؟ چون میدونیم همین ظرف چند روز اخیر ایران دوتا کشتی رو توقیف کرده در آبهای خلیج فارس. به نظر شما ایران موقعیت خاصی رو که داره در خلیج فارس و این شاید به هر حال اون موقعیت رو یه مقدار تهدید بکنه، چطور واکنش نشون بده؟
ایران واکنش اونچنانی نمیتونه نشون بده، برای اینکه این کاریست که داره آمریکا انجام میده. و این رو هم بگم که این نیروی رزمی موسوم به 59 تاسک فورس 59 رو که آمریکا تشکیل داده، این در ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل هست که همه اینها هماهنگ هستند و پیشتر یعنی در ماه مارس همین سال در قالب یک رزمایش بین‌المللی موسوم به IMX 2023 50 تا از همین شناورها رو آمریکا شرکت داد در یک رزمایش بسیار بزرگی که به مدت 18 روز طول کشید در دریای سرخ، خلیج عدن، خلیج فارس به دریای عرب این رو اجرا کرد. و این خلاصش رو اگه بخوام بگم، این شناورهای بدون سرنشین در واقع یه تلفیقی هست از سامانه‌های بدون سرنشین و هوش مصنوعی که این وسیله ها که انواع و اقسام داره و کشورهای مختلفی هم این شناورها رو دادن از جمله آمریکا، اسرائیل و کانادا و برخی کشورهای دیگه، مأموریت‌های مختلفی رو اینها میتونن انجام بدن در کنار ناوا و دارن کمک میکنن. و آمریکا در واقع یکی از قدم‌هایی رو که برداشته در این ارتباط است در سطح نیروی دریایی خودش و این یک میدان آزمایشی است برای آمریکا. جمهوری اسلامی کار اونچنانی نمیتونه انجام بده، ولی با همه این تمهیداتی قائل شده اگه واقع بینانه به مسائل نگاه بکنیم، به اضافه تمهیداتی که پیشتر آمریکا قائل شده بود در قالب ساختار بین‌المللی دریانوردی که چندین کشور عضوش بودند، یا حتی در یه ساختاری مثل نیروهای مشترک دریایی که بیش از 33 عضو داره و 5 تا نیروی رزمی داره که فقط 2 تاش اختصاص داره به خلیج فارس و دریای سرخ، می‌بینیم که باز هم جمهوری اسلامی یعنی نیروی دریایی سپاه یا نیروی دریایی ارتش عملیاتی رو میتونن انجام بدن. یعنی 100% تا حالا آمریکا موفق نبوده.
اشاره کردین که این یک صحنه آزمایش برای آمریکا هم هست. میدونیم که علاوه بر تهدید ایران در منطقه، مقامات آمریکایی درباره تلاش‌های چین هم برای گسترش روابط نظامیش با کشورهای عربی خلیج فارس ابراز نگرانی کردند و چین همین اسفند ماه به همراه ایران و روسیه در یک رزمایش نظامی مشترک در دریای عمان شرکت کرد. به نظر شما این رویارویی که احیاناً بخواد با چین، حضور نظامی چین در آب‌های منطقه صورت بگیره چگونه خواهد بود؟
خب از همین وسایل در این آبهایی رو که ذکر کردم، یعنی خلیج فارس و دریای عمان، دریای سرخ، دریای عرب، حتی به طور کلی شمال غرب اقیانوس هند، میتونه از اینها استفاده بکنه. بله از این وسایل در مقابل چین هست، برای اینکه چین حضور نظامی همیشه چند ناوش در اقیانوس هند دارن گشت میزنن. مهمتر از همه، چین یک پایگاه نظامی در جیبوتی داره، درست در فاصله بسیار کمی از پایگاه نظامی لیمونر در همون جیبوتی در مدخل دریای سرخ. و
این پایگاه نظامی لیمونر متعلق به کدوم کشوره؟
آمریکاست. آمریکا مدت هاست اونجاست. ولی به طور کلی من فکر میکنم که در وهله اول این تمهیداتی که قائل شده آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی، یعنی تأمین امنیت خطوط مواصلاتی در خلیج فارس و دریای عمان و باب المندب و دریای سرخ که یکی از خطوط عمده برای انتقال کالا به ویژه نفت است به دریای مدیترانه و کشورهای اروپایی و کشورهای فراتر. ولی به هر حال آمریکا مواظب چین است و حتی مواظب روسیه است و میدونیم که برای نمونه حتی در دریای سرخ، درسته که الان در سودان جنگ دو تا ژنرال ها در جریان هست، ولی در پست سودان روسیه اونجا یه پایگاه دریایی داره که داره عملیاتی هم کرده و در اونجا حضور نظامی داره.
گفتگوی بود با حسین آریان. اما آمریکا از نتایج مذاکرات ارمنستان و آذربایجان برای دستیابی به توافقی که قرار است به چند دهه مناقشه خشونتبار میان دو کشور پایان دهد ابراز خوشبینی کرد. باکو و ایروان در این حال تاکید کردند اختلافات فراوان همچنان پابرجاست. واکنش روسیه که تلاش می‌کند میانجیگر اصلی این بحران باشد تاکنون بسیار محتاطانه بوده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پس از 4 روز مذاکرات وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان که به دعوت آمریکا برگزار شد، در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده پیشرفت قابل توجه حاصل شد و طرفین برای عادی‌سازی روابط و پایان دادن به این بحران طولانی مدت تمایل جدی دارند. مقرر شد آرارات میرزایان و جیهون بایراموف در ایروان و باکو با دولت‌های خود بیشتر ریزنی کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد با حسن نیت، انعطاف پذیری و آمادگی برای مصالحه توافق نزدیک است. آذربایجان و ارمنستان با صدور بیانیه‌های مشابه از تفاهم متقابل در رابطه با برخی مفاد لایحه هماهنگ شده در آمریکا خبر دادند و همزمان به اختلاف نظر درباره مسائل کلیدی اشاره کردند. نخست وزیر ارمنستان جمعه در گفتگوی اختصاصی به بخش ارمنی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد این اختلاف‌ها را بسیار بزرگ توصیف و تشریح کرد. مسائل اختلافی مربوط به وضعیت قره‌باغ و تضمین‌های ارضی و امنیتی است. نیکول پاشینیان طی سفر 2 روزه به پراگ افزود برای ایروان حیاتی است که باکو وضعیت 29800 کیلومتر مربع خاک ارمنستان را در چارچوب مرزهای دوره شوروی به رسمیت بشناسد. به گفته ای وی، لایحه کنونی صراحتاً به این موضوع نپرداخته. از سوی دیگر الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان بدون اینکه به جزئیات توافق احتمالی اشاره کند گفت مذاکره نیاز به میانجیگر ندارد و اگر به گفته وی ارمنستان موافق باشد مذاکرات مستقیم بین دو کشور را مفید و ضروری می‌دانیم. الکساندر گوشین کارشناس مسائل بین الملل حل قریب الوقوع اختلاف‌های باکو و ایروان را دور از ذهن می‌داند.
طرفین ادعاها و انگیزه های خاص خود را دارند که به عقیده من به کلی حل این بحران را غیر ممکن می کند. مداخله ترکیه، ضعف مسکو، قطع همکاری دیپلماتیک روسیه و غرب و حتی تنش میان ایران و آذربایجان از عواملی است که بیش از پیش بر پیچیدگی تاریخی سیاسی این منطقه افزوده. در پایان گفتگوهای اخیر هیچ یک از مقامات آمریکایی به وضعیت قره‌باغ پس از ایجاد پست ایست بازرسی در گذرگاه لاچین اشاره نکرد. روسیه که حتی نیروهای صلحبانش نتوانستند مانع مسدود شدن این گذرگاه شوند نیز سکوت کرده. این در حالی است که باکو با این گام مناطقی را تحت کنترل خود درآورده که طی جنگ 44 روزه از تصرف آن عاجز مانده بود. پس از واشنگتن مسکو خواهد کوشید آذربایجان و ارمنستان را ترغیب به مصالحه کند، هرچند اهرم‌های فشار خود را از دست داده. عملاً تمام تلاش‌های روسیه بر آن متمرکز است تا میانجیگر اصلی بماند، اما این رویکرد صلح را نزدیک نخواهد کرد.
روسیه، آمریکا و فرانسه رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل مناقشه قره‌باغ بودند، اما پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین این چارچوب دیپلماتیک از بین رفت. در آستانه میزبانی مذاکرات وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان در آمریکا، وزیر خارجه فرانسه به قفقاز سفر کرد و پیشنهاد داد رهبران دو کشور در حاشیه اجلاس اتحادیه اروپا و کشورهای متحد که قرار است اوایل ماه آتی میلادی در مولدوی برگزار شود دیدار کنند. روسیه نیز اعلام کرد وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان به زودی به مسکو سفر خواهند کرد، اما تاریخ این دیدار هنوز مشخص نشده. کرملین مدعی است توافق آذربایجان و ارمنستان که برای پایان جنگ سال 2020 به میانجیگری روسیه حاصل شده بود یگانه نقشه راه صلح در قفقاز جنوبی است. از دید جامعه جهانی قره‌باغ جزی از خاک آذربایجان است که در پی درگیری‌های دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. 2.5 سال پیش جنگ دوم میان آذربایجان و ارمنستان در گرفت که طی آن ارمنستان کنترل بخشی از قره‌باغ به همراه تمامی 7 منطقه اطرافش که از 30 سال پیش تصرف کرده بود را از دست داد. با ایجاد یک پست ایست بازرسی توسط آذربایجان در گذرگاه لاچین که ارمنستان را به قره‌باغ وصل می‌کند، تنش‌ها مجدداً شدت یافته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.